بسم الله الرحمن الرحیم. روایت ششم از اخباری که به آنها تمسک شده برای جواز کذب در مقام اصلاح بین الناس. روایت ششم این باب این است که وعن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابی یحیی الواسطی عن بعض اصحابنا، این مرسل است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، حضرت فرمودن الکلام ثلاثه، صدق و کذب و اصلاح بین الناس. قال فإن قال قیل له جعلت فداک ما الاصلاح بین الناس، قال تسمع من الرجل کلاما یبلغه فتخبث نفسه فتقول سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا و كذا خلاف ما سمعت من، که فرمودن سخن بر سه نوع است، یکی راست و دیگری دروغ و یکی هم اصلاح بین الناس. این یک امر سومی است که واسگویا صدق نیست ولی کذبم از لحاظ حکمی نیست. این که این به صورت تسامحی اینو قسم سوم قرار داده برای اینکه جواز را افاده بکنه. بعد ادامش این که سوال میکنه که این شکل قصه چیه، تشریح بکنید. حضرت فرمود که اصلاح بین الناس اینه که از کسی درباره دیگری سخنی میشنوی که بینشون روابط خوبی نیست، ولی اگر این سخن او را به رفیقش منتقل بکنی او ناراحت میشه. شما میایید اون رو نقل میکنید بلکه خلافش رو برای اون نقل میکنید. این ذیلش این بیشتر روش و شیوه کذب در مقام اصلاحه، مطلب خاصی نداره. این روایت هم بهش تمسک شده. این روایت از نظر سند مثل غالب روایات از نظر سند ضعیفه، جز اون روایت سوم بقیه همه مواجهه با ضعفی بود. این هم ضعف داره که مرسله است. سلام نکنم. و اما از نظر دلالت دو سه نکته در این دلالت روایت هست که واضحه. یکی این که در واقع، اولین نکته این است که در واقع کلام یا صدق یا کذبه، هر کلامی یا صدق یا کذبه. و بنابر اون چی که در ابتدا عرض کردیم، طبق نظریات مشهور و نظر درست بین صدق و کذب واسطه و فاصله نیست، گرچه بنابر بعضی از تعاریف بین اینها فاصله و واسطه بود. اما بنابر اون چی که در کلمات مشهور بود و ظاهرا ما هم اون را ترجیح دادیم، واسطه‌ای بین این دوتا نیست. ولی اینجا یه واسطه‌ای را حضرت قائل شدن. این واسطه یک نوع تجوز در کلام هست که به فرمان کلام یا صدق است یا کذب. یه نوع سوم هم تجوزن آوردن، یا اصلاح بین الناس. اصلاح بین الناس صدق نیست که روشنه، کذب موضوعاً صدق نیست، کذبم نیست، حکمن کذب نیست. از این جهت شده واسطه. کلام در مقام اصلاح صدق نیست موضوعاً و کذب نیست حکمن، یعنی در اون حرمتی نیست. با این تجوز حضرت میفرماد اصلاح بین الناس و در حقیقت میخوان با همین جواز را افاده بکنن. این یک نکته. نکته دوم هم این که از این روایت مثل غالب روایات دیگه بیش از جواز و رفع همون حکم حرمت چی استفاده نمیشه، الزامی در روایت نیست، همون که جایزه است. و نکته بعدی هم اینه که اینجا از نظر موضوع اصلاح مطلق نیست، که در بعضی روایات بود و مواجهه با دشواری بود که کلیت اصلاح نمیتونست مجوز کذب بشه، و بلکه اینجا اصلاح بین الناسه. خب اینم خاص موضوعش. اینم از این روایت. روایت بعدی روایت هفتمه که مطلب خاصی نداره. عرض شود که نظیر همون روایت مضمونش، همون روایت مضمون روایت چهارمه که حضرت عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن ثعلبه عن معمر بن عطاء عن عطاء عن ابی عبد الله علیه السلام که نقل میکنه که پیغمبر اکرم فرمودند که لا کذب علی مصلحن، لا کذب علی مصلحن، مصلح کذبش مانعی نداره. و بعد خوندن فرمودن که ایت و حل عیر انکم لسارقون والله ما سرقو و ما کذب و همینطور اون بل فعله کبیرهم هازا که مربوط حضرت ابراهیمه، باز امام فرماد که ما فعلوه و ما کذب. اینم این روایته. این روایت هم از سند باز ضعیفه، اون معمر ابن عمرو و عطا ظاهرن توثیقی ندارن. البته در این کافی تصحیح شده جدید فکر میکنم اونجا داره که معمر ابن عمرو ابن عطا، نه معمر ابن عمرو عن عطا، اون نسخه اینجوری هم داره و ظاهرن حالا در اون پاورقی اینجور ترجیح دادن که این دو نفر نیست، معمر ابن عمرو عن عطا نیست، بلکه معمر ابن عمرو ابن عطا هست. این هم احتمال دادن در مقدمش، تأثیری در بحث نداره چون حالا برای توثیق ندارن چه یکی باشن چه دوتا. این کافی جدید که 15 جلد هست، دارالحدیث چاپ کرده، پاورقی های بسیار خوبی داره، واقعا تصحیح، زحمت کشیدن، چند سال زحمت کشیدن و ارزشمنده. حالا در این جور چیزها که البته یه نوع استنباط درش هست، نمیگم حتما همش درسته، ولی زحمت کشیدن، کار کردن و کافی اگر کسی بخواد استفاده بکنه باید این 15 جلدی با این طبع جدید و تصحیح جدید استفاده بکنه. محاسن زیادی داره، هم خیلی جاها لغات و واجه های مشکل را معنا کرده، از جمله در همون روایت خطری که ما دو احتمال میدادیم، اونجا حالا دو احتمالش هم نگفته، خطر گفته، یعنی همون ابهت و شکوه که عرض کردیم در اون روایت سوم و چهارم بود. و این یک جهتشه که لغات را خوب به هر حال کرده، کارو سبک میکنه، نسخه ها را خیلی خوب بحث کردن، شاید دیگه نسخه ای از نسخه کافی نباشه که در اونجا در پاورقی بهش اشاره نشده باشه. اینم دو. سومم اینه که اون روایت را در مجامع روایی بعد از کافی هم مشخص میکنه، این روایت اونجا نقل شده. و علاوه بر این که در پاورقی ها گاهی در همین بحث های رجالی یا مدلول و فقه الحدیثی هم تحقیق شده و مطالب خوبی آمده، گاهی هم از شرح‌های کافی یا از شروح دیگه مثل وافی مطالبی نقل کرده. 5-6 امتیاز داره این تصحیح، واقعا کار ارزشمندی شده و هر روایتی که از کافی آدم نقل میکنه باید اونجا ببینه. حالا از جمله مثلا در اون روایت، برگردم اینو یادآوری بکنم، در اون روایت سوم که معتبره بود، روایت معاویه بن عمار، اون روایت خب ما داشتیم که المصلح و لیس به کذاب، ما یه جوری درست میکردیم که مقصود یعنی کاذب نیست، کذاب عنایتی روش نیست، رو مبالغه بودنش. همونجا جالب اینه که یه نسخه دیگری داره که همونجا المصلح و لیس به کاذب، همونی که ما اونجوری درست کنیم، مثلا نسخه داره که المصلح و لیس به کاذب. به هر حال این حالا این کافی جدیده که استفاده از اون باید در محور کار باشه وقتی که میخواد چی بشه. برای به نحوی نسخه های قدیم را یه جوری نسخ کرده، هر چی اونا بوده اینجا آمده. و این جمله هم که اینجا حالا معمر ابن عمرو عن عطا، این خیلی جا اشتباه میشه، این استنساخ های قبلی عن و ابن خیلی به هم نزدیکه دیگه، خیلی جا ابن بوده شده عن، بنابرای ادعایی در اینجا، یا عن بوده هست و مبدل به ابن شده. این هم این نکته ایست که باید همیشه این دقت ها داشته باشیم که ممکنه اینجور چه بشه. حالا اونایی که سند شناسی تخصصی دارند و کار بیشتری میکنن اینجوره، مثلا خیلی از این تون بحث ابن ابی عمر، اونها جماعه زنجانی قدیم، من یادمه که خیلی از این چیزایی که میگن ابن ابی عمر مثلا نقد کرده است و اینها، با همین اختلاف نسخه های ابن و عن و مثلا اینا شون خدشه میکردن. حالا اینجا هم اینجور ادعایی شده، البته من خودم مطمئن به این نیستم که اینطور هست یا نیست، ولی چون تأثیری نداره دیگه تحقیقی نکردیم. اگه تأثیر داشت دقت بیشتری میکردیم، تأثیری در مسئله نداره، در هر حال روایت موثقه نیست. مضمون روایت هفتم و چهارم یک چیزه با یه تفاوت اندکی که داره، و البته در این یه نکته دیگری است که بعد عرض میکنم. بله اختلاف نسخه خیلی اثر داره در مقام استنباط. اینجا حالا یک کمی تأیید میکنه که اون تحلیلی که ما کردیم که اینجا عنایتی رو کذاب نیست، این آدم یه مقدار مطمئن میکنه که اون تحلیل دیروز ما بی حساب نیست، یعنی راه به جایی داره. این در حد یک استیناسی اینجا مفیده، ولی و البته در بعضی جاها اختلاف نسخه مطلب رو خیلی تغییر میده که در جای خودش. روایت هشتم اینجا ربطی به ما نداره و قبلا هم خوندیم در بحث توریه اینجا بحث ربط نداره. این هفت روایت، روایت هشتم نهمین روایت این بابه، چون روایت هشتم ما گذاشتیم کنار، ربطی بحث ما نداره. هشتمین خبر میشه حدیث نهم این باب. این حدیث هم اینه: محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز الکشی فی کتاب الرجال. این آقا همون صاحب رجال کشی است، محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز الکشی، که از بزرگان اصحاب بوده و کتاب رجالش هم مشهوره، یکی از چهار کتاب معتبر و عمده همین رجال کشیه. چهار کتاب اصلی مهم رجالی عبارت هست از این چهار، اینا که عرض میکنم، که رجال نجاشی است که اتقن کتب رجالی و مورد اعتماد بیشتر است از همه کتب رجالی. بعد میاد فهرست شیخ که ملاحظه کردید و اینا همش چاپای جدیدی داره که اونا را باید دید، مثلا همون رجال کشیف، رجال نجاشی فکر میکنم چاپی با تصحیحات آقای زنجانی داره. فهرست دو، سوم هم رجال شیخه، چهارم هم رجال کشیه. بله هستاتون زنجانی، بله شبیری زنجانی، این چهار تا رجال نجاشی، فهرست شیخ، رجال شیخ و رجال کشی. حالا چیزای دیگه هم هست که اونا یا دوره متأخره که دیگه اونجور مثل خلاص کتاب رجال مرحوم علامه هندی و نمیدونم چیزای دیگه که حالا دو ادوار متأخره، اونا را دیگه مستقلن خیلی نمیشه شکر، یا رجال ما مقانی، رجال آقای خونی، اینا دیگه حالا اجتهادات بعدیست یا نقل از این هاست. اون اصول اولیه این هاست، اون رجال غزائری هم هست که اون معتبر نیست. رجال کشی که الان صاحبش همینه و این روایت هم از رجال کشی نقل شده، رجال کشی هم شیخ نقل کرده، یعنی مستقیم دست ما نرسه، ما همون با نقل شیخ در واقع این کتاب برای ما اعتبار پیدا کرده. خب این روایت از این کتاب رجال کشی است. ایشون مرحوم کشی نقل میکنه عن محمد ابن مسعود، عن حمدان ابن احمد، عن معاویه ابن حکیم یا معاویه ابن حکیم، و عن محمد ابن الحسن و عثمان ابن حامد، جمیعا عن محمد ابن یزداد، عن معاویه ابن حکیم. حالا ما میگیم حکیم، ولی تو این ضبط‌های رجالی گاهی هم حکم میگن، حالا خیلی مهم نیست اینا. عن معاویه ابن حکیم که میرسه تا اینجا دو تا سند داره تا به معاویه ابن حکیم، عن ابیه، عن جده، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی حدیث، روایت مفصل بوده، این مقدارش در رجال کشی آمده. این روایت به مناسبت نقل جواز یا عدم جواز نقل حدیث به معنا آمده است، داره که ابلغ اصحابی کدا و کدا، به این جد معاویه ابن حکیم حضرت فرمودن که ابلغ اصحابی کذا و کذا، این مطالب رو به اصحاب من و به شیعیان منتقل بکن و ابلغهم کذا و کذا، این مطالب رو به اونها منعکس بکن. بعد میگه قلت فانی لا احفظ هذا فاقول ما حفظ ولم احفظ احسن ما يحضرني. میگه که من تمام اونایی که شما میگید با این شکل و جزئیات یادم نمیمونه، چیکار بکنم؟ مثلا منتقل نکنم یا بگم این مطالب رو منعکس بکنم؟ حضرت فرمودند که نعم بگم، ولو اینکه دقیق ضبط نکردم به الفاظ و با دقتهاش. حضرت فرمودند بله. آخرش داره المصلح ليس بكذاب، المصلح ليس بكذاب، آدمی که در مقام اصلاح و نیت خیر داره این دروغگو نیست، این دروغ نیست. شما مطلب رو نیت خیر داری منتقل میکنی، حالا ممکنه یه جاش دقت نکرده باشی، این خلاف واقع نیست، کذاب نیست. این روایت عرض شود که از سند، حالا با دلالت سندش رو بررسی بکنیم، سند این روایت مشکل داره به خاطر فکر میکنم یک مورد که توثیقش ثابت نشده. اون رجال دیگه، محمد ابن مسعود، حمدان ابن احمد، خود معاویه ابن حکیم، محمد ابن حسن و عثمان ابن حامد که حالا اینا هم فکر میکنم معتبره، نباشد هم اینجا دوتا داره، ان محمد ابن یزداد که اونم معتبره، ان معاویه ابن حکیم. این روایت تا اینجا، این معاویه ابن حکیم ابن معاویه ابن عماره، اینجوری اسمش معاویه ابن حکیم ابن معاویه ابن عمار. معاویه ابن حکیم خودش توثیق داره، جدش هم که معاویه ابن عمار باشه اونم توثیق داره، اما این پدر که الان اینجا واسطه است، میگه معاویه ابن حکیم ابن عمار از حکیم که پدرش نقل کرده، از معاویه که جدش نقل کرده، این دوتا معاویه های پسر و جد، این دوتا توثیق دارن. معاویه ابن حکیم که پسره توثیق داره، جدم که معاویه ابن عماره توثیق داره، اما این حکیم ابن معاویه که پدره، واسطه بنی نوه و پدر بزرگ هست، این توثیق وارد نشده، روایت زیادی هم نداره. این روایتی دو داره، این سند همش درسته، فقط این حکیم ابن معاویه یک مشکل داره، توثیق نداره. حکیم ابن معاویه که پدر معاویه موثق و فرزند معاویه باز موثقه، پدر حکیم، فرزند و پدرش هر دو معاویه اند و معتبر، فرزند و پدرش، با خودش توثیقی نداره. از این جهت خب یه مشکل اینجوری پیدا می‌کنه. این از نظر سند. از نظر دلالت اینجا قضیه مقدار عوض شد. این کلمه المصلح لیس بکذاب یک کاربرد دیگری پیدا کرد و امام داره این را استفاده میکنه از کلمه المصلح لیس بکذاب در یک امری که دیگه اصلاح بین الناس نیست. وقت این یه مقدار قضیه را در جای دیگه هم تغییر میده، برای اینکه المصلح لیس بکذاب را حضرت داره به کار میبره در نقل به معنا، یعنی کسی که در و در کذبی که اصلاً در حقیقت، چون نقل به معنا فرض اینه که نمیاد کسی ان عمدن یه چیزی رو خلاف بگه، الفاظ را همون مضمون رو گرفته با یه الفاظ دیگه داره نقل میکنه، این که کذب نیست. ولی چون این الفاظ حامل یک دقائقی هست، ممکنه یه دقائقی از مضمون و محتوا از دست برود. حضرت در اینجا میفهمه المصلح لیس بکذاب، مستحضرید که در بحث نقل به معنا از مباحث بسیار مهم بنیادی است که ما گاهی عرض کردیم که یه حدود 20 مسئله کلان و راهبردی و مهم و استراتژیک ما داریم در مبانی اجتهاد و استنباط، که خیلی مباحث مهم و کلیدی. یکی از اون 20 مطلب که بعضیش رو در سابق در درس‌های مبانی اجتهاد بحث کردیم، یه قسمتش هم یادداشت‌ها و گفته‌های متفرق داریم، یکیش این نقل به معناه. این نقل به معنا خیلی قصه را اثرگذاره، اینکه آیا جایزه یا جایز بوده جایز نبوده، و اگرم بوده چجوری تا چه حد اعمال می شده. داستان خیلی پیچیده و طولانی داده، در جای خودش با صحبت کرد. و این موضوع نقل به معنا هم در اخبار و احادیث از موضوعاتی است که از همون صدر اولم مورد سوال بوده. شاید در خود این قصه نقل به معنا شاید قریب 20 حدیث وجود داشته باشه، فکر میکنم حداقل 20 حدیث وجود داره که به یه شکلی از خود ائمه سوال میشه که ما میتوانیم نقل معنا بکنیم یا نه، که در بخش زیادی از این احادیث هم گفته شده که میشه. حالا در نقطه مقابلش هم ادله ای داره، یک بحث خیلی دامنه داری. ادله جواز نقل به معنا در 20 روایت، ادله مخالفش هم روایاتی است. این در جای خودش باید بحث بشه. این یک بحثه که اصلا نقل به معنا از سوی اصحاب جایز بوده یا جایز نبوده، و امروز هم جایزه یا جایز نیست. بعد از فراغ این که حالا اگر کسی در بحث اول گفت جایزه، اون وقت باید ببینیم امتدادش چقدر روی نوع اجتهاد و استنباط از اخبار و احادیث اثر میگذاره، به خصوص اونجایی که اجتهاد میاد دیگه روی کلمات خیلی دقیق میشه، کلمات ریز. حالا باز روی بار اصلی واژه ها و مفاهیم هم خیلی مشکلی نیست، ولی وقتی بخواد ریز بشه در این یه واو بیاد یا نیاد، میبینید موضوع عوض میشه. یه من مثلا باشه یا فی باشه، میبینید موضوع چقدر عوض میشه. یعنی این دقت هایی که ما فرض بگیرید در همین بحث هایی که در یک هفته چند جلسه، 5-6 جلسه که راجع به آیه شریفه مثلا نفر بحث میکردیم، چقدر دقایقی که واو اینقدر مطلب را زیر و رو میکرد و عوض میکرد. این دقت ها اگر کسی اینو بگه، آیا دیگه بسته میشه بابش در روایات و لازم نیست، یا اینکه نمیشود و اینها، اینم بحث دومشه که در جای خودش. حتی بعضی به خاطر اینکه میگن نقل معنا جایز بوده و نمیشود به عین تعابیر دقت کرد، میگن این نوعی ما را به انسداد میرسونه، در این حد هم گاهی نتیجه گیری شده. حالا این نمیخوام، من فقط طرح بحث کردم که در ذهن شریفتون باشه، در جای خودش باید دنبال بشه. این روایتی که الان داریم میبینیم یکی از روایاتی است که در اون ادله جواز نقل به معنا به این روایت استشهاد شده. این روایت میگه نقل معنا در احادیث ما جایزه، برای اینکه از اون سوال میکنه که از حضرت میپرسه که شما که گفتید این مطالب رو منتقل بکن، لم احفظ با دقت من نمیتونم نقل بکنم. حضرت فرمود که نه، ابی نداره، نقل بکن. المصلح ليس بكذاب، کسی که در مقام اصلاح چه هست این بازم. خب حالا با این مقدمه ای که عرض کردم، وقت معلوم شد که این المصلح ليس بكذاب کبرایی است که حضرت داره تطبیقش میده بر این صغرای بحث. صغرای بحث اینه که چیزی را آدم میشنوه، این اون را نقل میکنه، مضمون اون را با تعابیر و ادبیات دیگر نقل میکنه، تقریر میکنه، ولی تقریر نقل به معناست با یک احیانا تغییراتی که در اون پیدا شده. این مورد صغرا و موضوع بحث هست و امام میفرمان این اشکالی نداره. چرا اشکال نداره؟ این کبراش اینه، المصلح ليس بكذاب، آدمی که نیت صادقی داره، میخواد هر کار درستی انجام بده و بر حسب توان و طاقات خودش هم داره مطلب رو انجام میده، کار رو انجام میده، ولی حالا به یه خطایی میخوره. این خطای او محکوم به کذب یا مسائلی از این قبیل نیست، ولی اون که میدونه تغییراتی در این پیدا میشه، یه نوع فل جمله میدونه یه تغییری پیدا میشه، ولی این حکم کذب رو نداره. حالا یا واقعا کذب نیست یا حکم کذب نداره، در حال اشکال نداره اینجا. خب پس المصلح ليس بكذاب که در روایت معاویه بن عمار هم داشتیم اینجا آمد، ولی یک کاربرد دیگری پیدا کرد و با این کاربرد اون وقت المصلح ليس بكذاب معنای عامتری پیدا میکنه، ولی بعید نیست در این حال مورد ما هم رو بگیره. برای اینکه اونجایی هم که اصلاح بین الناس میکنه، اصلاح بین الناس میکنه، بازم میشه بگیم المصلح ليس بكذاب. ولی این معنای عام از اون عمومات و اطلاقاتی است که نمیشه بهش ملتزم شد، همونطور که قبلا هم گفتیم. یعنی بخوام بگیم در مطلق جا مواردی که قصد خوبی و خیری داره بیاد دروغ بگه، این بگیم داره تجویز میکنه، این واقعا یه نوع تقص اکثری شاد احتمالا مثلا در کذب بشه. نشدم مطمئنیم که اینجور اطلاقی وجود نداره که بگیم، یعنی اصلا در واقع این که حرمت کذب کل عدم میشه، بگیم کذب جایز نیست مگر اونجایی که درش یک صلاحیه. حالا میگیم در روایاتی که دو روایت دیگه هم اومده که نفعی درشه، اگه اینو بخوایم بگیم مثلا این برچیدن بساط حرمت کذبه، مثلا اینو که نمیشه گفت. از این جهته که اون وقت المصلح ليس بكذاب در حقیقت در این احتمال، یک احتمالش اینه که المصلح ليس بكذاب بگیم همون قصد خیر در نقل اینجور مباحث اینجوری این اشکالی نداره، که عمدن هم تغییر نمیده، ممکنه تغییر درش بیاد، این مقصوده. اما اگه بخوام بگیم المصلح ليس بكذاب یه معنای عام میداره که جای مام رو میگیره و جای دیگه میگیره، این التزامی به این عموم و شمول و اطلاق خیلی درست نیست. خب ولی این روایت خیلی نمیشه مورد تمسک قرار داد برای بحث ما، چه از نظر سندی چه از نظر دلالی، همونطور که ملاحظه کردیم. حالا ما دیروز چون یک سوال دیگری هم یکی از دوستان کرد، من این جمله المصلح ليس بكذاب را یک کمی یه تکمله و چیز اضافه‌ای بهش داشته باشم. ببینید، ممکنه کسی بگه که با توجه به اینکه اینجا دیدید المصلح ليس بكذاب در این معنا به کار رفت، شاید اون روایت معاویه بن عمار هم اونجا یکی داشت المصلح ليس بكذاب. این اشکال خیلی اشکال جدیه در خود روایت معاویه بن عمار که یه تنها روایت موثقه ما اون بود. این اشکال خیلی اساسی و جدیه. در اشکالی با توجه به این نکته‌ای که اینجا ملاحظه کردید که المصلح ليس بكذاب، اومد در مورد یک چیزی که اصلا ربطی به بحث‌های اصلاح بین الناس اینها نداره، نقل به معنا و اینا غرضی نداره، ممکنه کم و زیاد بشه میگه اشکال نداره. این معنایی که از المصلح ليس بكذاب در روایت کشی دیدیم، این انسان را یه مقدار به تردید وامی داره، حتی در اون روایت سوم، در روایت معتبره‌ای که معتبره معاویه بن عمار، که همون هم در اون نسخه کافی داره، معاویه بن عمار یا معاویه بن وهب دو نسخه باز داره که هر کدوم باشه البته معتبره. اون روایت معتبره معاویه بن عمار که قبل و بعدی نداشت، همینطور داشت که قال امام صادق فرموده المصلح ليس بكذاب. خب بسم الله، المصلح ليس بكذاب دو جور میشه معنا کرد. یک معنا همین است که دیروز عرض کردیم و مبنای استدلال بود، حالا چه مصلح را عام بگیریم یا خصوص اصلاح بین الناس بگیریم، ولی بالاخره بحث کذب بود و اینکه در مقام اصلاح بیاد دروغ بگه، عمدن هم داره دروغ میگه، این معنایی بود که بر اساس این احتمال با بحث ما ربط پیدا می‌کرد. اما با ملاحظه این روایت نهم، احتمال دومی مطرح میشه که المصلح ليس بكذاب، یعنی اصلا این جاش که نداره، احتمالا در مورد همین نقل معنا بوده که امام صادق فرموده، مثل که اینجا این روایت هم از امام صادقه که ذیل یه سوالی در مورد نقل معنا فرمودن مانعی نداره المصلح ليس بكذاب، شاید اونم همین بوده. اینم بنابراین یه احتمال جدیدی در اون پیدا میشه. البته اینجا احتمال سومی هم هست که یکی از دوستان دیروز مطرح میکردن، اینه که کسی بگه المصلح ليس بكذاب اصلا یه معنای دیگه غیر از اینا داره، غیر از این دوتایی که حالا کرد، و اون معنای دیگه‌اش اینه که المصلح ليس بكذاب یعنی میخواد بگه نباید، گاهی میگیم که مؤمن دروغ نمیگه، این معناش اینه که نباید دروغ بگه. المصلح ليس بكذاب یعنی آدمی که میخواد اصلاح بکنه و در مقام اصلاح نباید دروغ بگه. اینا یه احتمال دیگه‌ایه که اصلا کلا معنا عوض میشه، چیز دیگری میشه. حالا عرض میکنم، ببینید، حالا بنابراین اگر اینجور بخوایم بگیریم، این جمله المصلح ليس بكذاب که در دو سه روایت اومده، این رو اینو میشه در واقع میشه سه جور معنا کرد. حالا من ترتیب معانیم رو عوض میکنم از یا نه طبق همین ترتیب بگیم که بخود عوض نکنیم. یک ترتیب اینه که المصر لیس به کذاب یعنی اصلاح بین الناس که میخواد بکنه کذب دروغ، کذب و دروغ درش اشکال نداره. دوم این که المصلح لیس به کذاب یعنی کسی که قصد خیر داره او نمیخواد دروغ بگه ولی عملا ممکنه کم و زیاد بشه، نقل معنا باشه، اونو بخواد بگه اون مانعی نداره، که طبق قاعده هم مثلا مانعی نداره، منتها چون نقل روایت بوده حساس بوده احتمالش داشته میپرسه. اینم دو. یک احتمال همین احتمال اخیره که بگین المصلح لیس به کذاب اصلا میخواد بگه نباید آدم مصلح دروغ بگه، یعنی خلاف این بخواد بگه. این معنای آخری چون این جمله المسلس به کذاب در 3 4 5 روایت که اومده هیچ کدومش این نیست، ولی زه هیچ شاهدی برای این مسئله نیست. این اولا، ولی زه این احتمال باید بره کنار. ثانیا این که المسلح لیس به کذاب بگیم این جمله و در مقام حالا یه بحث دقیقی اینجا وجود داره که حالا من اشاره میکنم، ببینید اگه بگیم المصلح لیس بکذاب یعنی بخوایم بگیم نباید دروغ بگه، این جمله اخباریه که در مقام انشاء به کار رفته. و اما اگر بگیم المصلح لیس بکذاب به اون معنایی که یعنی در مقام اصلاح، کذب، رفع حکم شده تعبدن، اون در واقع رفع حکم تعبدی به نحو دلیل حاکمه. نفی در این دومی اولا و اقرب از هر تا نفی در مقام نهی. نفی در معنای دوم و سوم که بیاد بگه که تعبدن من میگم کذب نیست، درسته اینجا باز یه تعبدیه، ولی اونجایی که میگه المصلح لیس به کذاب اصلا جمله رو در اخبار به کار نمیبره، در انشاء به کار میبره، اون ابعد از معنای حقیقیه. بلیزا اقرب المجازات اگر بگیریم یا اقرب معانی اگر بگیریم همون معنای سوم نیست، اون دورتره. بلیزا چون شاهدی برای این مسئله نیست در این روایات سه چارگانه، تو این روایاتی که داریم یا در اون مقام به کار رفته یا در اون مقام. بله؟ این نکته که آخر گفتم یه بحث دقیق اصولی پیچیده داره، حالا من نمیخوام خیلی اون رو دنبال بکنم. حالا اون حالا اجازه بدید اون بحث پیچیده داره، حالا اگر کسی گرفت نکتهشو من گفتم و عرض میکنم و چون میدونم بخوام وارد بشم باید یه 20 دقیقه نیم ساعت اونو توضیح بدم. بله حالا استاد که نیستیم ما باعث میکنیم. بله عرض شود که بله این معنای سوم میره کنار، اما اون دو معنا هم ببینید این جمله المصلح لیس به کذاب تو این روایت که معتبر نیست در مقام جواب تطبیق بر نقل معنا به کار رفت، ولی همین تعبیر مثلا در روایت هفتم که حالا اونم سندش تام نبود اونجا هم داشت لا کذب علی مصلح، و لا کذب علی مصلح را که در اون روایت داشت تطبیق داده بود به مورد این که ایتو علی ایرن نکم لساره بود ما بل فعله کبیره هم، یعنی همین جمله تو اونجا به کار رفته. بنابراین اینجور نیست که بگیم این جمله در یه روایت دیگه در اون معنا به کار رفته پس یتعین این معنا، نه این جمله در روایتی غیر از اون یعنی روایت هفتم در معنای اول به کار رفته. بله حقیقته، بله نمیگیم ناهیه حقیقته، بله ما هم به خاطر همین داریم میگیم اونجا هم داره که لاکز و علام اصله داره نفی میکنه و منطبق به بحث احتمال اوله. بنابراین این سه احتماله که بگیرید، احتمال این که لا که المصلح لیس به کذاب یعنی کسی که اصلاح بین الناس میکنه کذبش کذب نیست، مانعی نداره، این احتمال اوله. این احتمال اول در روایت هفتم با همین تعبیر لا کذب علی مصلح آمد. احتمال دوم که بگه المصلح لیس به کذاب ناظر به اون نقل معناست، این در روایت نهم آمده. و عرض شود که این از این نظره که این که از این مسئله که رفع استبعاد میکنه نگید که اونجا فقط به این معنا میکنه، از این که عبور کردیم اون وقت میگیم ظاهر هم احتمال اوله. احتمال سوم عرض کردیم که اصلا شاهدی درش نیست در روایات و از نظر تحلیل معنایی هم دورتر از این کاربرد و با این تعبیر. و احتمال سوم هم که لا کذب علی المصلحی که میخواد در نقل معنا بگه اون مجازه، ولی اونجا که کذب نیست. ولی زیاد لا کذب علی المصلحی یعنی در مقام اصلاح کذب داره رفع حکم میشه. از این جهته که همون احتمال اول در اون روایت سوم اولا هست. این مجموعه روایاتی است که در این بحث اومده، اما به این مجموعه نباید بسنده کرد. روایاتی هم در مستدرک آمده در همین مزامین، اونم در تو این وسایل های جدید چاپ جامع مدرسین، همونطور که بارها عرض کردم، متن را وسایله و پاورقی مستدرکه، آدم رو بی‌نیاز میکنه از اینکه کتاب مستدرک رو جدا بذاره جلو خودش. خیلی کار خوبی کردن، گرچه یکی دو تا اشکال ریز داره که اگر اونو انجام میدادن خیلی بهتر میشد، ولی کار خوبیه. حالا در ذیل این، در مستدرک هم الان 8 تا روایت خوندیم که یکیش تام بود سندن و دلالتن، بقیه غالبا سندش تام نبود، اون 6 تاشم دلالتش تام بود سندش تام نبود، یکی هم سند و دلالت هر دو ضعیف بود. بنابراین نسبت به این موضوع بحث ما از این 8 تا 7 تاش دلالت داره، منتها یکیش سندش هم تامه. نه میدونم، نه میگفتیم که ممکنه کسی بگه یه روایت ضعیفی، چون روایت ضعیف همین کاربرد این واژه تو اینجا خیلی از عربی صحیح هست و مناسبه، ممکنه کسی استیناسی بکنه، ما هم قبول داریم همه حرفشون، ما میگیم این استیناس شما معارض به اینه که در یه جای دیگه این جمله به اون معنا داره، این دوتا میذاریم کنار هم میره کنار، ولی ظهور رو که بحث میکنیم همونیست که عرض کردیم. این المصلح لیس بکلرا، این 8 روایته. روایت نهم میان توی مستدرک. در مستدرک روایت اول از جعفریاته، لا یصلح الکذب الا فی ثلاثه مباطن، که یکیش اینه که و کذب الرجل یمشی بین الرجل لیصلح بینهما، این میشه روایت نهم، نهمین دلیل و روایت سنده. این روایت از جعفریات، سندش معتبر نیست، توجه کردید سندش معتبر نیست، ایشون مریضی چی داره که گاهی مبتلا میشه دیگه، حالا کارش هم نمیشه کرد. بعد عرض شود که این میشه عرض شود که روایت دلیل نهم، یعنی دلیل نهم میشه که روایت سندش معتبر نیست ولی دلالتش خوبه. اینا رو من دیگه سریع عبور میکنم چون نکته خاصی نداره. این روایت نهم. بعد روایت دهم عرض شود که چهارمین روایت این باب مستدرکه، که اونجام داره که رجلون اسلحه بین اثنین، این 10 تا روایت. روایت پنجم در اون باب، پنجم نیست، ششم هم باز همینه و عرض شود که هشتم هم همینه. این 3-4 روایت هم در اونجا هست، حدود در واقع این 4 تا و اونم 8 تا 12 روایته. این 4 تا روایت علاوه بر وسائل در چی آمده؟ در مستدرک آمده. پس ببینید ما 12 روایت در این بحث داشتیم، کم نیست، 12 روایت، 4 تا روایت در مستدرک بود که 4 تا روایت اگر بخواید حالا عناوینش، روایت اول در همین باب مستدرک، روایت چهارم، روایت ششم و روایت هشتم. این 4 تا روایته که سندها همه ضعیفه و در کنار اون 8 روایت قرار میگیره. این 12، حالا جمع‌بندی ما این شد، 12 تا روایت در این بحث اینجا داریم، حالا ممکنه یکی دو تا دیگه هم جای دیگه هم پیدا بشه. این 12 روایت یکیش از نظر دلالت تمام نبود، سند دلالت میره کنار میشه 11. 11 روایت ما در بحث داریم که یکیش سند و دلالتش تام بود، روایت معاویه بن عمار، و اون 10 تا دیگه سندها ضعف داره اما دلالتش بر همونی که در روایت معاویه بن عمار بود تام بود، ما عرضمون اینه که و قدر متیقنی هم داشت که کذب در اصلاح بین الناس جایزه. این قدر متیقنشه، کذب در اصلاح بین الناس جایزه. این ده یازده روایت اگر حتی به روایت عمار هم بره کنار، این از اون جاهایی است که ما میگیم روایت ضعیفم به این حد اگر باشه. یعنی شما 10 تا روایت، 12 تا، 10 تا روایت در یه مضمونی داشته باشید که این محل اختلافی هم بین شیعه و سنی نیست که حالا بگیم دعوایی رو این بوده. این فتواش العامه هم دارن، عامه این روایت رو دارن دا. در کنز الامال و روایت عامه شما نقل نکردیم، تو این کتاب بعضی ها آمده، قاعدتا 7-8-10 تا روایت عامه هم داره که اختلافی نیست، مشهور هم همین رو میگن، مشکلی در این به نظر نمیاد. اهمیت اصلاح بین الناس هم تون روایات دیگه خوندیم که چقدر مهمه. اینا رو کنار هم بگذاریم، این از اون جایی است که ما دیگه از دقت سند تک تک روایات عبور میکنیم. این همون تفاوتی که این نظریه با نظریه مثل آقای خویی اونا داره. میگیم این اطمینانی که عرفی و عقلایی که از این حجم از روایات در یه موضوعی با این شکلی که عرض کردم، اونم بدون اینکه یه نکته‌ای باشه که یه مقدار ایهام و ابهام ایجاد بکنه یا ما را دچار یه تردیدی بکنه که جای شاید دست تحریف چیه، این آدم مطمئن میکنه که با قدر متیقنش رو گره. قدر متیقنش هم جواز کز در مقام اصلاح بین الناس. البته روایت معاویه بن عمار معتبرم بود، ولی حالا اگر کسی تو اون دو احتمالات معاویه بن عمار روایتش بمونه و نتونه مطمئن بشه، بازم میگیم 10 تا روایت در شیعه است، علل قاعده در همین حدود هم در منابع و مجامع روایی عامه هست. این آدم را به یک اطمینانی میرسونه که این حکم جواز کذب در مقام اصلاح درسته. این بررسی روایات بود از سند دلالتش، حالا ادامهش انشاءالله دیگه یک شنبه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.